بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و اما اذا کانت به حسبها قیدا للموضوع. صفحه 286. قبل از اینکه ادامه بحث قایت رو در این جلسه ادامه بدهیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته بحث ما و درس ما درباره مفهوم غایت بود. در ابتدا غایت رو تعریف کردیم، گفتیم غایت چیزهایی هستند که بعد از ادات غایتی مثل الا و حتی واقع می شوند. سه مثال زدیم: قرآنی، روایی و عرفی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر سر من عراک الى قم. این سه مثال رو مطرح کردیم. بعد گفتیم که قبل از ورود به اصل بحث باید محل نزاع برای ما روشن شود و اونجا دو صورت مطرح شد. اول اینکه اگر غایت داخل در مقیا باشه، صورت دوم اگر غایت داخل در مقیا نباشد. و اما صورت اول که غایت داخل در مقیا باشد، این محل نزاع است و نزاع در باب مفهوم رو نسبت به ما بعد غایت مطرح می‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه غایت داخل در حریم منطوقه، لذا مشمول حکم مقیا هم خواهد بود. مثلا در آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق ما گفتیم غایت مرافق هست، ادات غایت الی، مقیامون غسل وجوه و ایدی هست، حکم مقیا وجوب غسله. بعد در اینجا اگر غایت ما که مرافق داخل باشه در مقیا ایدیکم، مشمول حکم مقیا وجوب غسل خواهد شد. تنها بحث در اینجا ما بعد غایته، یعنی آیا این غایت ما دلالت میکنه که حکم وجوب غسل یا در اون مثال عرفی وجوب سیر نسبت به ما بعد غایت، غایت در آیه قرآن مرافق بود، ما بعدش بالای مرفق، مثال عرفیمون قم، ما بعدش که مثلا تهران باشه، آیا این غایت دلالت میکنه که حکم نسبت به ما بعد غایت منتفی هست یا منتفی نمی باشد؟ صورت دوم که غایت داخل در مقیا نباشه، آن موقع ما این بحث رو مطرح می کردیم که آیا غایت دلالت می کنه بر منتفی شدن حکم مقیا نسبت به خود غایت و ما بعد غایت. یعنی در واقع وقتی که غایت داخل در مقیا نباشه، محل بحث ما دو چیزه، یکی خود غایت و ما بعد غایت، در حالی که اگر غایت داخل در مقیا باشه محل بحث و نزاع فقط ما بعد غایت هست. در اینجا اقوال زیادی هست، حدود 6 قول. جناب مصنف 3 قول رو مطرح کرده. قول اول مفهوم برای غایت نیست. قائلین جناب سید مرتضی و شیخ طوسی اعلی الله مقامهما هست. قول دوم قد نسب الی المشهور، مشهور هستند که قائلن غایت مفهوم داره. قول سوم تفصیل هست که قائلش جناب محقق خراسانی مصنف محترم هستند. بعد خود همین محقق خراسانی دو نوع تفصیل دادن. تفصیل اولشون بین الا و حتی هست، تفصیل دومشون در اینه که غایت اگر از جنس مقیا باشه یا نباشه. در و تحقیقون که نظریه جناب خراسانی هست، ما به توضیح این دو قسم پرداختیم. گفتیم که غایت بر حسب قواعد زبان عربی گاهی اوقات قید نفس حکمه، مثل اینکه ما یه حکم وضعی داریم مقید شده به غایت، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. الان حکم وضعی ما چیه؟ طهارته. موضوع ما چیه؟ شیء، کل شیء. غایت کدامه؟ حتی تعلم انه قذر. یا این روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، که این حتی در اولی مربوط میشه به طهارت، دومی به حلیت. بعد گفتیم که این گونه قضایای قائیه که قید حکم هستن، اینا دلالت بر مفهوم داره. دلیلمون هم عرف بود. گفتیم عرف وقتی که این قضایا را برشون عرضه کنی از اونها استفاده میکنن که حکم به حلیت و حکم به طهارت استمرار داره تا زمانی که ما علم پیدا کنیم به حرمت، علم پیدا کنیم به نجاست. اما گاهی اوقات غایت گفتیم قید موضوع هست. این رو ما جلسه گذشته هم توضیح دادیم، ولی تطبیق متنش ماند که باید امروز بخونیم. یه بار دیگه من اون درس گذشته رو این قسمت هم تکرار میکنم، متن رو میخوانیم. وقتی که غایت قید موضوع باشه، مثل همین مثال سر من عراک الى قم، این مفهوم ندارد و در مفهوم نداشتن همانند وصفه، چون مصنف فرمود وصف مفهوم نداره و دخالت اون فقط تو ثبوت حکمه. در قضایای قائیه مثل همین سر من عراک الى قم، مثل این میماند که مولا از ابتدا گفته که از سیر المتصف به کون مبدعهی عراق و منتهاه و قم واجبون. این قضیه دیگه دلالت نمیکنه که سیری، حرکتی که آخر شهر قم نباشه، این سیر وجوب نداره. و اما اذا کانت به حسبها قیدن للموضوع. فرض و صورت دوم رو بیان میکنه. هنگامی که کانت اون قایت به حسبها، به حسب اون قواعد عربی قید برای موضوع باشد، مثل سر من البصره الى الکوفه، فحالها پس وضعیت این قایت حال الوصف فی عدم دلاله، مثل وضعیت وصف، وجه شبهشون در چیه؟ فی عدم دلاله، در دلالت نکردن قایت و وصف بر مفهوم. یعنی این قایت دیگه دلالت نمی کنه که حکم نسبت به قایت توی این مثالی که الان خوندیم کوفه و ما بعد کوفه، فرض بگیرید یه شهر دیگه، منتفی هست یا نه. و ان کان تحدیده بها به ملاحظت حکمهی و تعلق طلب بهی، و اگرچه محدوده اون موضوع بها به وسیله این قایت، به ملاحظت حکمی، به خاطر ملاحظه کردن حکم این موضوع هست، و تعلق طلب بهی و تعلق گرفتن طلب به موضوع آن هست. اینجا در واقع اشاره میکنه به این مطلب که علت این که موضوع به غایت محدود شده، تحدید شده، همان حکمی هست که به موضوع تعلق گرفته. و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمعنا، و مقتضای اون ضمیر هوی قضیته برمیگرده به اون تهدید موضوع بالقایه، اونم به ملاحظت حکمهی. یعنی این موضوع فقط دلالتش بر اینه که حکم برای مقیا هست، نه اینکه قایت برای انتفای سنخ حکم از غیر قایت باشه. و قضیته و مقتضای این تهدید موضوع بالقایه، اونم به ملاحظت حکمهی، لیس الا، اینو بذارید کنار، نفی در نفشون میشه مثبت، مقتضای این حکم نکردن فیها در این قضیه هست مگر به مقیا، من دون دلالت لها اصلا على انتفاع سنخه عن غیره، بدون این که اصلا دلالتی باشد لها برای این قایت، اصلا، اصلا یعنی نه دلالت تطابقی، نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی، على انتفاع سنخه، بر منتفی شدن سنخ اون حکم، ان غیرهی، از غیر این مقیا. لعدم، این لام لام تعلیلیه است، برای بیان دلیل بر مفهوم نداشتن قایت است. چرا قایت مفهوم نداره؟ لعدم ثبوت وضع لذالک، به خاطر این که ثابت نشده است وضع قایت، لذالک، برای اینکه دلالت کند بر انتفاع اون سنخ حکم. لعدم ثبوت وضع لذاله، یعنی الان معلوم نیست که قایت برای دلالت کردن بر منتفی شدن حکم نسبت به ما بعد از اون قایت وضع شده باشه. یک. دو، و عدم قرینت ملازمت لها، دلیل دوم، به خاطر نبودن قرینه عامه که ملازم باشد لها با اون قاید، ولو غالبا دلت على اختصاص الحکم به، و اگرچه غالبا اینطوری هست که دلالت میکند اون قرینه بر اختصاص داشتن حکم به اون مقیا. و فائدت و تحدید بها کسائر انها تقغید. این عبارت در واقع جواب از سؤال مقدر هست. ابتداعا سؤال رو مطرح کنیم تا پاسخش رو مصنف برای ما بیان کند. شما گفتید که اگر غایت غیر موضوع باشه مفهوم نخواهد داشت. حالا اگه مفهوم نداره، ثمره، فائده و نتیجه تهدید به غایت برای چه می باشد؟ حالا مصنف جواب می دهد. و فائده و تهدید بها، فائده محدود کردن و تهدید به اون غایت، کسائر انها تقیید، مثل سایر انواع تقییدات که غیر منحصرت به افادته، که منحصر نمی باشد برای افاده اون مفهوم، بلکه برای یه فائده های دیگری هست، مثل اینکه میخواد اشاره کنه که این مسئله دارای اهتمام و توجه زیاده. همانطوری که تو بحث مفاهیم هم این رو داشتیم، کما مر فی الوصف، همانطوری که توی بحث وصف هم به این مطلب اشاره کردیم که گفتیم وصف ممکنه برای فایده های دیگری بیاید. ثم انه فی الغایت خلاف آخر. بحث در اینجا در این بار هست که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه؟ آیا غایت هم نسبت به اون حکمی که ثابت برای مقیا هست مثل مقیا میمونه؟ از اینجا اون موقع برای ما معلوم میشه که مصنف غایت رو غیر موضوع قرار داده، نه غیر حکم. به خاطر این که اگر ایشان غایت رو قید حکم قرار داده بودن، دیگه این تعبیر تعبیر صحیحی نبود که مثلا بگوید آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه. سؤالی الان مطرح می شود و اون سؤال این است که اگر غایت قید موضوع قرار بگیره، مثلا قضیه سر من اراک الی قم، اینجا وجوب سیر برای قم هم هست. جناب مصنف در اینجا پاسخ میدهن والازهر و خروجها. ازهر این است که غایت از مقیا خارج هست. چرا؟ میفرماید اگر ما این گونه قضایا را عرضه بر عرف کنیم، عرف از این قضایا یک استفاده ای می کنه و اون اینه که مثلا توی این مثال ما قم رو از حدود موضوع می داند، ولی خودش داخل در موضوع نیست. یعنی اینکه این حرکت و طی کردن مسافتی که بنده از عراق شروع کردم، مبدأ عراقه و انتهاش شهر قم باشه، این واجبه. الان قم چه نقشی اینجا داره؟ به عنوان حد موضوع بیان شده و خودش وجوب سیر نخواهد داشت. خلاصه و نتیجه بحث این که اگر غایت قید موضوع باشه، از هر آن است که غایت از مقیا خارج و حکم آن را در بر نمی گیرد. و اگر گفتیم که قضایای قائیه ما مفهوم دارند دلالت بر الانتفاع عند الانتفاع می کنند، در این هنگام موضوع در مفهوم فقط در ما بعد غایت دیگه نیست، بلکه شامل غایت و ما بعد غایت خواهد بود. یعنی در واقع غایت ما که قم هست و ما بعدش، اینها هر دو محل نزاع باب مفهوم هستند. اما اگر غایت داخل در مقیا باشه، در اینجا حکم سیر تا قم خود منطوق اون رو بیان میکنه. نزاع رو در باب مفهوم ما باید نسبت به ما بعد قم مطرح کنیم که آیا در این قضیه قائیه سر من اراک الی قم این دلالت میکنه بر عدم وجوب سیر در ما بعد قم، یعنی دیگه من از اونجا به بعد نرم، یا اینکه نه. در اینجا اگر کسی قائل به مفهوم شد، خب میگوید این دیگه دلالت بر عدم وجوب سیر دارد. اما اگر نه، قائل به مفهوم نشد، میگوید این دلالت رو ندارد. ثم لا یخفا، میفرماید که اگر ما قائل شدیم که غایت قید حکم نه موضوع، دیگه این تعبیر را نباید مطرح کرد. آیا غایت داخل مقیا هست یا نه؟ خب پس چه باید گفت؟ میگوید باید بگوییم که اگر یک غایتی قید حکم قرار گرفت، آیا اون حکمه به محض این که غایت محقق شد منقطع میشه، یا اینکه نه استمرار و ادامه دارد؟ ثم انه فی الغایت خلاف آخر کما اشرنا الیه و هو انها هل هی داخلت فی المقیا بحسب الحکم او خارجت عنها. جناب مصنف در اینجا اشاره به یه نکته ادبی داره که البته ارتباطی هم به مفهوم ندارد. سپس شأن چنینه که در غایت یک خلاف دیگری هست، همانطور که ما اشاره کردیم، و هو اون خلاف آخر چیه؟ انها این غایت هل هی داخلتون فی المقیا، آیا غایت داخل در مقیا هست به حسب حکم، یا نه غایت خارجتون انها، خارج از اون حکم هست. مثلا در همین مثال ما سر من اراک الی قم، غایت شهر قمه، حکم مقیا چیه؟ وجوب سیر به حرکت. بعد این بحث مطرح می شود که آیا غایت ما که قم باشه خودش مشمول حکم هم هست؟ حکم چی بود؟ وجوب سیر. خب اگر مشمول این حکم بشه، در اینجا اون وجوب سیر تا قم، یعنی شخص باید داخل شهر هم بشود، یا اینکه نه مشمول حکم نمی شود. در اینجا دو نظره، یک عده می فرمایند غایت مطلقا داخل در حکم مقیاس، یک عده می گویند نه مطلقا داخل در حکم مقیا نمی باشد. والازهر خروجها، خروج اون غایت، یعنی جناب مصنف معتقدند که غایت در حکم مقیا داخل نیست. چرا داخل نیست؟ لکونها من حدوده، به خاطر این که این غایت از حدود اون مقیا هست. فلا تکونو این قایت محکومتن به حکم اون مقیا و دخوله فیه فی بعض الموارد انما یکونو بالقرینه. اینو من از خارج توضیح ندادم خدمتون، این هم خودش جواب سؤال مقدر هست. سؤال چیه؟ اگر قایت از حکم مقیا خارجه، ما میبینیم در مواردی که قایت داخل در حکم مقیا هست پاسخ چیه؟ و دخول لهی. البته بعضی از نسخه ها دخول لها دارن که صحیح هم اینه که با ضمیر مؤنث بیاید، یعنی دخول لها بگوییم، به خاطر این که این دخول لها برمیگرده به اون قرینه و دخول ها فیه و داخل شدن اون قاید در این حکم مقیا فی بعض الموارد در بعضی از مواقع انما یکون این دخول بالقرینه. این به خاطر اینکه ما اینجا قرینه خاصه داریم تا اینکه قاید داخل در حکم مقیا شود. و علیه تکونو کما بعدها به نسبت الالخلاف الاول. این ضمیر علیه رو بزنید بنابراین که از هر خروج قاید از حکم مقیا هست، یعنی نظر مصنف بیان میکنه و علیه و این نظریه مصنف که فرمود الازهر و خروجها تکون و این قاید کما بعدها به نسبت الال خلاف الاول، نسبت به اون خلاف اول. خلاف اول کدومه؟ اختلافی هست اصولی ها در مفهوم قاید دارن که قاید مثل بعد از قایته که اینطوری اینو مطرح و بحث میکنن که آیا قایت دلالت میکنه بر منتفی شدن حکم از قایت، دلالت بر ارتفاع حکم از قایت و ما بعدش داره یا نداره؟ کما انهوف علی القول الاخر تکون محکومتا بالحکم منطوقا، همانطوری که شأن چنین است علی القول الاخر بنابر قول دیگری که قایت داخل در مقیا هست، تکون اون قایت محکومتا محکوم شده به حکم منطوق. یعنی چی؟ میخواد بفرماید که طبق مبنای دیگر که میگفت قایت داخل در حکم مقیا هست، در اینجا قایت منطوقا محکوم میشه به حکم مقیای خودش، چون مقیا منطوقه. وقتی که قایت اومد جزء این مقیا شد، منطوقا مشمول حکم مقیایه، یعنی همون حکمی که مقیا دارد شامل این حکم قاید هم خواهد شد. وقتی که اینطور هست، حالا بحث اینگونه می شود که آیا قاید دلالت می کند بر ارتفاع حکم نسبت به بعد از قاید یا نه؟ ثم لا یخفا ان هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما اذا کانت قیدا للحکم. میفرماید که فراموش نمی شود که به درستی که این اختلاف معقول نیست که جریان پیدا کند، این اختلاف فی ما در اون جایی که کانت اون قاید قید برای حکم باشد. خلاصه کلامش در این ثم لا یخفا اینه که وقتی که قاید قید حکم قرار گرفت، دیگه این نظام معقول نیست. کدوم؟ که آیا قاید داخل در حکم مقیا هست یا نه. فلا تقفل، از این مطلب غافل نشو. والحمد لله رب العالمين.